خدا همراهتان باد، پیروزی ایران چراغ راهتان باد، ای عاشقان اینک خدا همراهتان باد، پیروزی ایران چراغ راهتان باد، ای عاشقان اینک خدا همراهتان باد.
رادیو نمایش پرایان تخیل و تفکر.
به زودی متوجه خواهی شد که چه کلاه بزرگی سرت گذاشت آن روزگار، روزگاری که کلاه سرت را گرم می کرد و دلت را سرد، روزگاری که کلاه اجنبی بر سر دودمان پهلوی سایه انداخته بود، روزگار کاخ نشین‌ها و کوخ نشین‌ها، روزگار کشمکش‌ها، کمونیست‌ها، کشف حجاب‌ها. کلاه جمله هوشیاران رو بودند، گشا این بند را از پای مستان. کلاه پهلوی.
نواری از نجف دور از چشم سواک مخفیانه به ایران رسیده و در نزد اقشار مختلف مردم توزیع می شود. کسی که در این نوار صحبت می کرد امام خمینی بود، مرجع تقلید بسیاری از ایرانیان که سال 1343 به اتهام اعتراض به کاپیتولاسیون به دستور شاه به نجف تبعید شده بود و از آن زمان داشتن اعلامیه ها و نوارهای او جرم محسوب می شد.
من مثلا خودمون را ملاحظه میکنید، اینا یک جوری درست کردن که الان شکاف ما بین دولت و ملت یک جوری است که اگر یه وقت انشاءالله ساقط بشد، این دولت ساقط بشد، اما چراغان خواهند کرد. شما نمیدونید این چراغان چقدر با خوبی.
سپس امام به جشن هنر شیراز اشاره کرد و انتقادات روزنامه ها را هم از باب سوپاپ اطمینان رژیم دانست.
شما نمیدونید که اخیراً چه فحشایی در ایران شروع شده است. در شیراز عمل شد و در تهران میگن بناست عمل بشد و کسی حرف نمیزنه. آقای میران هم حرف نمیزنه. من نمیدونم چرا حرف نمیزنه. این همه فحشا دارد میشد و این آخریش هست و نمیدونم از این آخری تر هم دارد. چه وقت میخواند یه صحبتی بکنند، یه حرفی بزنند، اعتراضی بکنند؟ و حسناگر اینه که خود سازمان ها و خود دولت و خود منطقه قضا همین منو با رضایت اونه جوزنه اونه اگه امکان دارد همچه امری واقع بشد، یه همچه پخشای واقع بشد. بعد روزنامه میتونه وادار میکنن که انتقاب کار قبیحی بود، کار وقیحی بود. حالا به گوش مردم برد اونجا، به چشم مردم بخوره، از اینجا انجام به گوش مردم بخوره، چی به خودی آرام بشن، یه خودی چیشون آتش ها اگر باشد خاموش بشن.
محمود زکاوت هستم، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. خب انقلاب اسلامی و نهضت مردم ایران به رهبری امام خمینی، نهضت اسلامی یکی از عوامل بروز ظهورش مقاومت علیه سیاست‌های فرهنگی مذهبی دوره پهلوی. عوامل مختلفی در ایجاد این نهضت و نتیجه آن، یعنی انقلاب اسلامی، تاثیرگذار بود. قطعا یکی از این موارد سیاست‌های فرهنگی و سیاست‌های دوره پهلوی در قبال دین و مذهب. اینو میشه در قالب سخنرانی‌های امام دید و تقریبا همه منابری که نیروهای انقلاب و دیگر نیروهای تاثیرگذار تو دوره پهلوی مشاهده کرد. یعنی عیناً و مستقیماً بخش عظیمی از مقاومت مردم تو اون دوره ناشی از سیاست‌های فرهنگی و غیر فرهنگی دولت علیه دین و مذهب تشیعه و رواج فساد فرهنگی که تو اون دوره بوده و این به شدت منعکس تو اسناد و به شدت منعکس توی گزارش‌هایی که ما از اون دوره داریم. شاید اگر ما بخوایم احصا کنیم مواردی رو که نیروهای مقاوم علیه سیاست‌های دوره پهلوی رو، چه روشن فکرش، چه غیر روشن فکرش، چه مذهبیش، بخوایم مواردی رو احصا کنیم که اینها به سیاست‌های فرهنگی دوره پهلوی انتقاد دارن، درصد بالایی از مقاومت اون دوره ناشی از این مسئله باشه. پس می توانیم یکی از اساسا عوامل بروز و ظهور انقلاب اسلامی رو مقاومت علیه سیاست‌های فرهنگی دوره پهلوی و به طور خاص سیاست‌هایی که دولت علیه دین و مذهب داشت بدونیم.
غضنفری هستم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. در مورد نقش روحانیت و مردم برای مبارزه و مقابله با سیاست دین‌زدایی خاندان پهلوی، یک مصداق عینی شما تو سالهای دهه 40 و دهه 50 می‌بینیم. تو دهه 40 مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم علیه حکومت فاسد پهلوی که علم دین رو بلند میکنه و طلاب و روحانیون مبارز به دنبال حضرت امام و در حمایت از نهضت ایشون بلند میشن و علیه حکومت پهلوی قیام میکنن که با کشتار شدید 15 خرداد 42 مواجه میشن و گفته میشود بین 5000 تا 15000 نفر در اون قیام به شهادت میرسن. بعد از اون هم در دهه 50 به ویژه ما با جو خفقان حکومت پهلوی توسط دستگاه ساواک که حامی حکومت محمد رضای پهلوی بود مواجه میشیم و صدها نفر از روحانیون مبارز به جرم اعتراض و انتقاد علیه حکومت پهلوی دستگیر میشن، به زندان میافتن، شکنجه میشن و بعضی از اونها هم در زیر شکنجه به شهادت میرسن و این وضعیت مبارزه تا سالهای 56 و 57 هم ادامه داره. ما تو راهپیمایی هایی که در سالهای 56 و 57 در قم، تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، یزد و بسیاری از شهرهای دیگر کشور داریم، میبینیم که در همه جا طلاب و روحانیون انقلابی پیشتاز مردم هستند، در جلوی جمعیت در تظاهرات علیه حکومت شاه مشارکت دارند و خیلی از اینها هم مورد اصابت گلوله مأمورین نظامی حکومت پهلوی واقع میشن، مجروح میشن، معلول میشن، جانباز میشن، بعضی هاشون هم به شهادت میرسن ولی به مبارزات خودشون ادامه میدن تا بهمن سال 57 که موفق میشن حکومت شاهنشاهی رو سرنگون کنن.
تا پیش از شکلگیری انقلاب اسلامی انباره نقاط ضعف عنصر رهبری از عوامل مهم ناکامی نهضت‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای یا ملی در کشور بوده است. هم در جریان نهضت مشروطه و هم در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت که دو خیزش و حرکت اساسی و فراگیر ضد استبدادی و ضد استعماری در تاریخ کشور ماست، همین کاستی در عدم کامیابی جنبش نقش اساسی و انکار ناپذیر داشته است. محققان و تحلیلگران انقلاب اسلامی همواره در تحلیل‌های خود بر نقش برجسته رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر انکار ناپذیر آن بر روند موفقیت آمیز انقلاب اسلامی به صراحت اشاره می کنند. آنچه در این میان بیشتر مورد توجه قرار گرفته عبارت است از زمینه‌های فرهنگ دینی، عناصر اعتقادی تشیع، خاستگاه حوزوی امام خمینی، جایگاه برجسته مرجعیت و بالاخره خصوصیات شخصی امام رحمت الله علیه، به خصوص در ابعاد معنوی و عرفانی. از آغاز نهضت روحانیت در سال 40 تا 19 دی ماه 56، نقطه آغازین ظهور و بروز طوفان سهمگین انقلاب اسلامی، شبکه گسترده روحانیت انقلابی و پیرو امام با تلاش‌های گسترده و غالباً خودجوش توانسته بود منطق و انگیزه مبارزاتی امام خمینی رحمت الله علیه را به اقشار مختلف مردم مؤمن و متدین انتقال دهد و نگرش و کنش انقلابی ستیز با رژیم دیکتاتور فاسد و وابسته پهلوی را در جامعه ایجاد کند. البته تلاش‌های دیگر جریان‌های فکری و سیاسی در ایجاد فضای مبارزه در اقشار مختلف جامعه تأثیر فراوانی داشت و رقابت‌های فکری و سیاسی پنهان در جامعه خواه ناخواه زمینه شکل‌گیری مبارزه همگانی را علیه رژیم مساعد می‌ساخت. دکتر نوذری، استاد دانشگاه:
نقش امام خمینی در بازگرداندن هویت دینی یک نقش بی‌بدیل، کم نظیر در تاریخ معاصر هست. یعنی شما از دوره مشروطیت که اون جریانی که در برابر مشروع خواهی قرار گرفته بود و سعی میکرد که در واقع موضوع دین رو تبدیل به یک موضوع فرعی بکنه، تمام تلاش‌های اینها که در یک مقطعی تو دوره رضاخان تبدیل به جریان ترقی خواه میشه و در دوره پهلوی هم با اون سیاست‌های فرهنگی سعی میشه که در واقع اون جریان و اون نگاه غربی رو بر کشور حاکم کنن و سیاست و تمرکز اصلی اونها بر دین زدایی از جامعه بود، در واقع حرکت امام خمینی تمام این نقشه ها و توطئه ها رو از بین برد. امام خمینی با بازگرداندن و قدسی کردن امر سیاسی در برابر تمام اون چیزی که در انقلاب‌های دیگر رخ داده بود، در حرکت‌های دیگر رخ داده بود، در واقع در برابر این موج سنگین دین‌زدایی قرار گرفت و خوب خوشبختانه تونست که در واقع با همراهی مردم مسئله هویت دینی رو به عنوان یک رکن اصلی در حیات سیاسی ایرانیان مجدداً احیا کنه. در واقع هویت دینی فقط صرفاً مسئله پرداختن به شعائر دینی نیست، بلکه در واقع باور به بازگشت به ریشه ها و ارزش ها و یک بخشی از تاریخ هست که تو دوره حکومت پهلوی سعی می شد که اون کمرنگ جلوه بشه، نادیده گرفته بشه. خب هویت دینی ما مهمترین رکن هویتی ما ایرانیان هست، ریشه در 1400 سال تاریخ داره که تجلی اون در شعر هست، در ادبیات هست، در عرفان هست، در فلسفه هست، در معماری هست. خب رژیم پهلوی با نگاهی که به غرب داشت و در واقع اون سیاستی که در پیش گرفته بود به دنبال کمرنگ کردن این مظاهر دینی بود که خوشبختانه با انقلاب اسلامی مجدداً دین به عنوان یک رکن اساسی از هویت ملی ما ایرانیان به اون جایگاه اصلی خودش رسید. بی تردید اگر که امام خمینی نبود، این سیاست هایی که حکومت پهلوی در پیش گرفته بود و به مرور هم این شکل آشکارتری از دین زدایی رو از خودش نشون میداد، طبیعتاً این بخش رو از هویت ملی ما دچار یک ضعف شدید می شود و چه ای بسا اون چیزی که الان در بعضی کشورها مثل ترکیه، مالزی، اندونزی می بینید اینجا هم اتفاق می افتاد که خوشبختانه روی کرده امام و همونجور که عرض کردم همراهی قاطبه ملت ایران این توطئه رو برهم زد و هویت ملی ما در واقع از اون تعادلی که لازمه ثبات و اقتدار یک کشور هست برخوردار شد.
اساس پیشرفت شما ملت عزیز تعهد به اسلام و وحدت کلمه است.
بیک ها به کار افتاد و فعالیت ها شروع شد و الان ایران بسیار پیشرفته تر از اون وقت است.
امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی، روح
نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ بشه. نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ. امام روح این انقلابه.
در این دوران تشدید خفقان، تحکیم پایه‌های نفوذ همه‌جانبه استعمار نوپای آمریکا، گسترش فرهنگ ابتذال و انحطاط، تعمیق بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های آشکار اقتصادی و سیاسی، رشد خودکامگی و استبداد و اقدامات همه‌جانبه در جهت اسلام ستیزی و اسلام زدائی در جامعه، همگی از علائم درستی راهی بود که امام خمینی رحمت الله علیه در مقابله با نظام سلطنتی حاکم بر کشور در پیش گرفته بودند. دکتر محسن حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
حرکت امام خمینی برای احیای دین با این حرکت‌های ضد دینی که حالا چه در جنبه ترویج بهائیت که نفوذ کردن در همین دوران دهه 20 و مخصوصا 30 تو ارکان مختلف حکومتی مناصب گرفتن در حد وزرا که بعدها دیگه شما می‌بینید هویدا نخست وزیر میشه و بهایی هستش، یعنی تا این حد می‌بینید بهایی‌ها مناصب می‌گیرن در دستگاه پهلوی و نفوذ کردن. یه جریان کاملا اباحی‌گری هستش، یعنی همه چیزی که ظواهر دینی داره رو کاملا کنار میذارن. زمانی که حالا اصل و ریشه بهایت شکل گرفت، حتی در مثلا کنار گذاشتن عفاف و حجاب و اینا از خود غربی ها جلوتر میافتن. شما میبینید که نوع ارائه اباحی‌گری که در بهایت داریم بسیار شدیده، به همین علت انگار که مناسب رو میگیرن کاملا ترویج میدن فساد و هر نوع مظاهر ضد دینی رو. اینها اصلا بزرگتون موتی دارن قدرت پیدا میکنن، خب بالاخره خیلی برای جامعه دینی مهمه. از اون برم که تبلیغات چپها داره صورت میگیره، نویسندگان ناجورم که همه مخالف دینم داره کاراشونو میکنن، به امیرت تقریبا دیگه چیزی نمونده. به امیرت امام خمینی مبارزه با فساد و مظاهر بیدینی رو به صورت بره به معلولها به پردازه نمیبینه. امام میگه من برم با علته بپردازم. علت چیه؟ علت این حکومت فاسده، علت این ساختار غلطه. ساختار درست همونی هستش که تو دین ما وجود داره، در اسلام مخصوصا با اون مذهب شیعه ما چیزی به نام ولایت داریم. ولایت در قالب امام معصوم که 100% او بعد حتما حکومت رو به دست بگیره تا جامعه به صلاح و سعادتمندی برسه، اگر نبود در زمان غیبت حتما با فقها هستش، چون اینا طبق روایاتی که موجود امام هم در کتاب البیع بعدها در نجف اینو بیان میکنه، قبلش هم که به نوعی حالا توی الفاظ دیگری در قالب‌های بیشتر تفسیری و عرفانی تو مصباح الهدایه و یا کتاب‌های دیگرشون نوشته هاشون خیلی هم توی سخنرانی ها و محاوراتشون وجود داره.
در جریان شکلگیری و گسترش انقلاب اسلامی که از سال 40 با نهضت روحانیت آغاز شد، رهبری بلا منازع انقلاب به شکلی بارز و برجسته در شخص امام خمینی متبلور شد. در این پدیده قطعاً جایگاه فقهی و شأن مرجعیت امام و نیز خصوصیات معنوی ایشان بی تأثیر نبوده است، ولی هرگز نمیتوان پیدایش این اجماع نخبگان و توده مردم را به همین عوامل منحصر ساخت، بلکه عواملی همچون حقانیت و منطقی بودن مواضع سیاسی، صداقت و خلوص، قاطعیت و استواری، ارائه طرحی برای آینده، شیوه رهبری و توفیق عملی استراتژی مبارزه در تکوین این رهبری مؤثر بوده و تحلیل واقع بینانه این روند تدریجی نشان می‌دهد که شکلگیری رهبری بلا منازع امام خمینی رحمت الله علیه مسیری کاملا منطقی و عقلانی داشته است. البته این روند بدون تأییدات و الطاف الهی که در مجموعه روند انقلاب اسلامی تا به امروز همواره پشتوانه این انقلاب بوده است، تحقق نمی‌یافت.
حرکتی که امام خمینی رحمت الله علیه انجام میده در جهت احیای دینه، فقط یه حرکت سیاسی نیستش. هرچند 100% امام به تشکیل حکومت داره فکر میکنه، اما مسئله این هستش که اگر بخوایم احیای دین بکنیم، دین زنده بشه، چاره‌ای نداریم که به علت العلل بپردازیم، به اون سرمنشأ. به امیرت در سخنرانی‌های خودشون تو سال 42-43 میبینیم که امام به صراحت هم شخص شاه رو مورد خطاب قرار میگیره، ساختار این حکومت رو به عنوان طاغوت معرفی میکنه و همچنین به امریکا و اسرائیل نگاه ویژه داره. یعنی امام خمینی میبینیم این چهارتا رو مورد هدف قرار میده و میگه این چهارتا رو که بزنیم کلن اون سرمنشأ فساد از بین رفته. یعنی قده سرطانی اسرائیل تو منطقه که موجب میشه بهایت این گونه هیستر و شکل بگیره، اون منبع فساد و طاغوت حمایت‌های غرب و در رأسش امریکا هستش که شما هر کاری بکنید تهش همینه. ما مملکت رو فروختیم. یعنی شما در سخنرانی امام تقریبا همینه که شاه مملکت ما دیگه اصلا هیچ اختیاری از خودش نداره. ماجرای کاپیتالیزاسیون که مطرح شده و خیلی چیزای دیگه، اینها موجب میشه که مردم ببینن تموم شده از کار. تو اون سخنرانی معروف حضرت امام میگه به گونه‌ای شده که اگر سگ امریکایی شاه ما یه کاری بهش انجام بده، شاه ما محکوم میشه. شاه ما نفر اول مملکت در قبال سگ امریکایی محکومه، شأنش پایین تره. شکار کردید با این مملکت شما. سرمنشأش چیه؟ سرمنشأش اینه شما مسیر غلط حکومت و ساختار رفتی جلو. تو نباید در اونجا قرار بگرفتی. اونجا فردی باید قرار بگیره که اسلام شناس باشه، فقیه عادل باشه.
چیزی که امام خمینی رحمت الله علیه را از دیگر رهبران مذهبی ایران و جهان اسلام متمایز کرده بود، شجاعت و صراحت کلام او در کنار حق طلبی و آزادی خواهی ایشان در جریان سخنرانی هایی بود که برای بیدار کردن و آگاه کردن مردم ایران ایراد می کردن. دامنه فعالیت های روشنگرانه ایشان در آن زمان تا اندازه‌ای رشد و گسترش پیدا کرده و مخاطبان بسیار فراوانی را به دست آورده بود که خیلی زود ترس و وحشت رژیم شاهنشاهی را موجب شد.
ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشه. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با تنور برن. ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مساله مملکت را ملاحظه کرده است، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح میخواد یه همچی کارها را بکنن، لیکن اهالی مملکت میگن ما اینا نمیخوام که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه.
بودش که حرکت امام خمینی برای استقرار حکومت اسلامی کاملا با اقبال مردم مواجه میشه. این مردم هم فرهنگشون، دینشون، آداب، رسوم، تعالیمی که دیدن همسو با این طرف هست، به همین علت جلوی شاه میستن و دیگه خواستار سقوط پهلوی میشن. این نکته به سقوط پهلوی میانجامه و البته زایش یه هویت دینی جدید که خیلی این مسئله برای کل دنیا به نظر من مهمه. در زمانی که تو قرن 20 شما دهه 70 رو در نظر بگیرید، دو تا ابرقدرت بزرگ هیچ رابطی با دین ندارن، یکیش که علنا دین رو مخدر میدونه، یعنی قطب شرق و رهبری شوروی، اون برام که آمریکا تکلیفش روشن هستش، یه حرکتی در جهان صورت میگیره، انقلابی که از زیر ساختش دینه و این خیلی میتونه جهت جدیدی رو ایجاد کنه که امروز هم ما میبینیم که این حرکت هنوز ادامه داره در دنیا. اینها همه مدیون و حرکتی هستش که امام خمینی با قدرت پاش ایستاد، ایجاد کرد، اما مدیون بسیاری از تلاش‌هایی هستش که در این دور و زمان صورت گرفته، پای حفظ دین، مبارزه با عناصر ضد دین ایستادن و ما مواجه هستیم که یه حرکت بزرگ زایش دینی در قالب این که دین فقط یه فردی نیست، دین اجتماعی، سیاسی و عناصر مختلفی داره صورت گرفت. البته باز دوباره پس از انقلاب هنوز اون جریان‌های ضد دینی در ورژن ها و نسخه های مختلف باش مواجه هستیم. یعنی شما حرکت ضد دینی رو فقط دیگه در قالب مثلا ترویج فساد نمیبینید، اما عده‌ای متفکر و روشنفکری هستن که با سطح‌های مختلف ضدیت با دین و یا حکومت دینی دارن. بعضی میگن ما دین رو پذیرفتیم اما حکومت دینی رو نمیپذیریم، بعضی میگن ما مثلا اگه حکومت دینی هم باشه در این قالب نمیپذیریم، یا به گونه‌های مختلف شما می‌بینید حرکت‌ها وجود داره. عناصر رسانه‌ای بسیار بسیار گسترده شده و پیچیدگی‌های بسیار بیشتری نسبت به اون دستگاه نشون داده. ما با رسانه‌های بسیار پیچیده تعاملی و با فضای جدیدی مواجه هستیم که همه را داره استفاده میکنه و ما در یک جنگ تمام عیار فرهنگی رسانه‌ای قرار داریم که امیدوارم ما بتونیم این دستاوردی که به دست ما رسیده 45 سال شده بتونیم ما هم این جنگ نقش خودمون رو در قالب یک رسانه خویا ارائه بدیم، یک رسانه داشته باشیم که بتونه اینو عرضه کنه، پاسخ بده. همانندی که گذشتگان ما سعی کردن با حد اقلها کار خودشون رو پیش برن، ما هم بتونیم شده با انجام این مسئله بیاریم، کار خودمون رو انجام بدیم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.